رسیدیم به بند سوم که دسته‌بندی بر اساس راه حل پارادوکس خرمن، که اصل این تناقض نمایی که راجع به خرمن بود که خلاص از یکی دونه شروع کردیم، خرمن نیست، یکی دونه هم بهش اضافه کنیم قطعا فرقی نکرده، خرمن نیست، همینطور یکی یکی اضافه میکنیم هیچ جایی نمیرسیم. بگیم یه دفعه میبینیم یه کود ده تا خرمن گندم رو هم شده، اما باز هنو خرمن نیست، چون یکی دونه یکی یکی اضافه کرده. کما اینکه برعکسش، خرمنی که قطعا خرمنه، یه دونه ازش برداریم بازم خرمنه، یه دونه دیگه هم برمیداریم بازم خرمنه. خب همینطور میریم تا اونجایی که یه دونه تهش میمونه، یه دونه دونه همون باز خرمنه. این تناقضی که اصل این رساله برای او نوشته شده بود و ما این چند مدت روش بحث کردیم، پارادوکس سنگین تاریخی که چه کارش باید بکنیم و حل مسئله در چی؟
تاریخیه یا قدما متأخرین گفتن؟
نه، اصلش از زمان یونان و اینا بوده، چند هزار ساله. هم به نظرم خیلی قدیمی باشه. حالا تاریخش ایشون چی گفت؟ اشاره کردن که اولین بار، بله، گفتن اولین بار توسط کی مطرح شد؟ تو تاریخش گفتن صفحه 3، پارادوکس خرمن را اولین بار اوبیولیدوس از فیلسوفان رواقی هم عصر ارسطو مطرح کرد. بله، اون زمانی که زمان ارسطو اینا زمان شکوفایی علم بوده، قبلش و بعدش و از حضرت ادریس علی نبینا و علی علیه السلام، اینجوری که نقلا میگم هرمس الحرامسه که شروع کردن حضرت سمی ادریس لکسرت درسه، بنایشون بر تدریس بود مفصل در مسجد کوفه و روایاتش بعضیش ما آوردم یه جایی اینا هم بحث علم و اینا بود، شاید اونجا آوردن. بله، بعد دیگه از حضرت شروع شد، حالا بعد رسید به سقراط و افلاطون و ارسطو و همینطور فضاهای علمی نسبت به اینجوری که میگن خیلی فیثاغورس و فیثاغورس قبل از سقراط، فیثاغورس شاگردش خیلی نزدیک بوده اگر باشه. سلام علیکم، یا الله بسم الله بخیر. بعد همطور ردیف خیلی مطالب مهم علمی تو این زمان ها مطرح شده و معمولا ایش حرف نی که حالا یام زده بشه، میگن این که اون وقت ها این حرف ها فکرش کردن نوشتن زدن. بعدش هم که دیگه همینطور مطالب به نحوه عالی ترین حد خلیه بزی آرمانش که دیگه عالی ترین حده چیه آوردن و دست بشر دادن. حالا دیگه تا که این دبستانی ها بشرهای دبستانی برسن به حدی که اینا را بفهمن. خلاص، حالا ایشون در این صفحه دیگه چیزا جلوتر نمونده و ظاهرم که بحثی مونده باشه. سومی را عرض کردم کلمه سی باید عنوانش درست شده باشه، در تایپ اشتباهی ریزه اومده. دسته بندی بر اساس راه حل پارادوکس خرمن. اینا ببینیم از چه راه هایی حل کردن. می فرمان که راه حل های پارادوکس خرمن را با توجه به این که در آنها مشکل منطقی استدلال پارادوکس چه چیزی تشخیص داده شود می توان دسته بندی کرد. از این رو در یک نمودار حالت های مختلف اشکال احتمالی استدلال پارادوکس را نمایش می دهیم، که ملاحظه می کنید استدلال پارادوکس خرمن در یک بازه یا کلادی دو حال بیشتر می، یا استدلال صحیحه یا ناصحیح. یه لو تراجع معتبر و صحیح اینا چند بار صحبت شد، تقریبا حال اطمینانی پیدا شد. حالا ولو من سن من یادم میره دیگه طبیعیه، اما صحیح استدلالی بود که هم معتبر باشه هم صادق، نتیجه هم صادق، مقدماتم هم صادق. استدلال معتبر استدلالی است که استنتاجش رو ضوابط منطقی باشه، مقدمات هم ولو کاذب باشه و نتیجه هم کاذب، بله صورت فکر صحیح باشه ولو مقدمات کاذب باشن و نتیجه هم کاذب باشه چون مقدمات کاذبن، اما استدلال معتبره. شما میگید که مثلا عالم مثلا چه متغیر است، هر متغیری نیاز به مغیر ندارد، پس عالم نیاز به مغیر ندارد. از نظر صورت فکر استدلال شما معتبره، کبرا کذبه، منافاتی با هم دیگه نداره. استدلال شما معتبره اما صحیح نیست، چرا؟ چون از مقدمات صادق تشکیل نشد. سلام علیکم. یا الله لذا میگن استدلال یا صحیحه یا ناصحیح. در این استدلال هم اصل استدلال رو تو این فضا دیدم، بعضی میگن آرگومنت، آرگومنت برای محاوره، ولی من استدلالم به کار میره، یعنی هر محاوره آرگومنت نیست، آرگومنت یه چیزیست که باید خروجی داشته باشه، از یه جای شروع کنید ختم کنید. لذا مثلا ولید آرگومنت یعنی استدلالی که معتبره، از نظر صورت فکر اشتباه نکردی، منطقی استنتاج کردی. اما سوند آرگومنت، سوند که هم به معنای صحیح، اینجا به معنای رایت و اینا نیست، اصطلاح سوند دقیقا به کار میبرن، متقد به چه معنا؟ به معنای استدلالی که صحیحه، یعنی مقدماتش هم صادق. پس سوند آرگومنت یعنی استدلالی که هر دو وجه داره، هم معتبره هم مقدماتش صادقه و در نتیجه استدلالی صحیح. بعدن هم یه جور دیگه هم میگن که کوگنت، اگر درست تلفظ کنم، کوگنت آرگومنت یعنی استدلال مؤثر. اگر شما مقدمات صحیح با استنتاج صحیح به صورتی هم به کار ببری که قابل تشخیص باشه صحت یک استدلال، میگن استدلال مؤثر. یعنی نظمش اینها طوری باشه که قابل تشخیص باشه. حالا اون دیگه ایشون اینجا مطرح نکردم. علاوه ای حال میگن که استدلال پارادوکس خرمن استدلال یا صحیحه یا ناصحیح. وقتی هم صحیحه دو صورت داره، یا نتیجه صادقه یا نتیجه کاذبه. ناصحیح هم که از استدلال، یا استدلال معتبره یعنی طبق ضوابط منطقی استنتاج منطقی و صحیحه، اونی هم که معتبره و طبق ضوابط منطقیه، یا تنها مقدمه پایه نادرسته، اولی مقدمه، تنها مقدمه استقرایی نادرسته، اونی که میگفتیم هرچی بهش اضافه کنن خرمن باز خرم نیست یا هست، هر دو مقدمه نادرسته، درست شد؟ این پس استدلال که میگیم ناصحیحه یعنی خلاصه کاذبه، ولی معتبره. معتبر که شد کدومش رو میخوام کاذب فرض بگیریم؟ مقدمه پایه که میگفتیم او خرمن نیست، یا مقدمه استقرایی نادرسته، یا هر دو نادرسته. علاوه ای حال میشه چی؟ میشه استدلال ناصحیح معتبر، یعنی صورت فکر صحیح مقدمات کاذبه. زیر سر چیه؟ زیر سر یا پایه است یا استقرا یا هر دو. ناصحیح نامعتبر یعنی استدلالی که کاذب بوده و اصل صورت منطق استدلال درست نبوده، کدومش نامعتبره؟ هر دو مقدمه نادرست، تنها مقدمه پایه نادرست، تنها مقدمه استقرای نادرست، هر دو مقدمه درست، ولی هر دو مقدمه درسته اما ولی نتیجه علایی ها چون نامعتبر بوده کاذبه. این نموداره که ایشون فرمودن. خب می فرما از بالا به پایین حالت ها را بررسی می کنیم. حالت نخست یعنی صحت استدلال و صدق نتیجه، هم استدلال صحیحه یعنی مقدمات هم صادق و نتیجه هم صادق، میبینی اولی انتخاب آنگر برای برخی از حالات پارادوکس است. خب حالا ایشون چی گفته تو اون کتابش؟ اینا باید ملاحظه بشه. میگه که بخشی از حالاتش چرا نتیجه هم درسته خرمن نیست مثلا. حالا ایشون چی گفته اون برخی را، چون برخی دیگرش هم بعد هم میگه برای برخی حالات دیگه. این اومده تفصیلی تو پارادوکس داده که باید به این کتابی که در سال 1979 نوشته این آنگل اونجا مراجعه کنه ببینید تفصیلش چیه. ایشون اسم نبردن تو اون پایان نامشون، هم نمیدونم اسم بردن. من یه فیل جمله برای مختار خودش نگاهی کردم نشد، یه فرصت و وقت این که من همه رو نگاه کنم ببینم این الان ایشون چه تفصیلی داده و ایشون آوردن یا نه یادم. خب این مال تفصیلی که آنگر داده که هم استدلال صحیحه مقدمات هم صادق، نتیجه هم صادقه، خرمن نیست در یه شرارتی یا خرمن هست. ایشون اینجوری میگه. دومیش اون مهمه که استدلال صحیحه، یعنی هم معتبر است استدلال، صورت استنتاج منطقی صحیح و هم مقدمات صادقه اما نتیجه کاذب. این چطور میشه؟ میگن دومی، حالت دوم یعنی صحت استدلال و کاذب بودن نتیجه، انتخاب نظریه های ناسازگاری ابهام است. بله اگر تلفظ اینا رو نمیدونم، کوهرنتیسم است. این کوهرنتیسم کوهیرنتیسم، کوهیرنت به معنای سازگاریه، این کوهیرنت دیگه حالا ما یزدی باید ادا بکنیم، این به معنای ناسازگاریه. اسمش هم که به معنای اون نظریه ایست که اینجا میگه، ایشون که میگن نظریه های بله، این نظریه هاش هم اسمشه، نایش هم اینشه، سازگاریش هم کوهیرنتشه. خب اینا چی میگن؟ نظریه سازگاری این بودی که از نظریه های مهم قرن بیستم راجع به صدق بود. آیا میزان و معیار صدق قضیه چیه؟ مطابقتش با واقع یا نه صرفا سازگاری اوست با سایر قضایا؟ هر قضیه‌ای که وقتی با سایر قضایایی که میدونیم کنار هم بذاریم به تناقض منجر نمیشه، توی یه نظام بدون تناقض قرار میگیره، این میشه صادق. واقع دیگه یعنی چی؟ نه برای بسایی ناسازگاری اینه که نه، ما یه قضیه رو میذاریم توی نظام فکری درست و لازم نکره به تناقض نخوریم، هم مقدمات درسته هم استنتاج درسته هم نتیجه کاذبه. میگه خب چطور میشه؟ میگه خب ما تناقض میپذیریم، یعنی میگیم هم چی هست هم مثلا خرمن نیست هم هست هم سالیم، که حالت پذیرش ناسازگاریست در چی؟ در اینکه در یک نظام لازم نکرده هرچی قضیه داریم با هم دیگه سازگار باشن. مقدمات صادق، استنتاج هم صادق، نتیجه کاذب، مانی هم نداره.
ناسازگاری با سایر گزاره‌های ذهنی یا
ناسازگاری میگم با سایر گزاره‌هایی که صادق هستن، میدونیم میشناسیم میشه.
یا ناسازگاری بین خود نتیجه و مقدمات.
بله اینجا همینه، اینجا یعنی ناسازگاری بین استنتاج منطقی و مقدمات صادق اما نتیجه کاذب. ناسازگاره ولی اینا قبول میکنن ناسازگاره، معنی نداره، هر دو تا اونا درسته. کی گفته که در هر نظام منطقی و هر چیزی باید حتما نتیجه ناسازگار باشه؟ حالا به طور تفصیلم کسی اینا انتخاب کرده یا نه، به نظرم طرف دارم داره دیدم. حالا الان ایشون اسم نبودن، گفته بودن ها. بله بله دنبالش هستن. هورگان از کسانی است که این چنین نظری دارد. 1995 که خیلی وقت هم میاد دیگه، نزدیک 20 سالیه مثلا. خب حالت سوم یعنی اعتبار استدلال و عدم صدق مقدمه پایه. این همون کسی است که حالات تفصیل داده به آنگر. اعتبار استدلال، استدلال معتبر این صورت فکر منطقیه اما مقدمه پایه صحیح نیست. انتخاب آنگر برای بعضی برخی حالات پارادوکس، چه تفصیلی داده فعلا نمیدونم. خب حالت چهارم یعنی اعتبار استدلال و عدم صدق مقدمه استقرایی. مقدمه استقرایی بود که هرچی اضافه کنیم اون رواداری بود دیگه، هرچی اضافه کنیم تا آخر حکم ثابته، حکمی که مثلا خرمن هست یا خرمن نیست. اینم از این. انتخاب عموم نظریه های موجود برای ابهام است، که اینا میگن، میگن مقدمه استقرایی صادق نیست. حالت پنجم، ششم و هفتم حامی مشهور ندارد، که تنها مقدمه چی باشه؟ مقدمه پایه نادرست، هر دو مقدمه نادرست. بله، ششم و پنجم میشه کدوم؟ ششم. استدلال نامعتبر است. بله، یعنی نامعتبری است که زیر سر مقدماته. این میگن طرفداری نداره. آخرش چرا طرفدار داره؟ حالا هشتم یعنی عدم اعتبار استدلال و عدم صدق مقدمه استقرایی، عدم صدق مقدمه استقرایی، تنها مقدمه استقرایی نادرست. نه، حالت هشتم. خب این انتخاب نظریه فازی ماچیناست که او از طریق فازی اینجوری جواب داده. و در نهایت حالت نهم، یعنی عدم اعتبار استدلال و صدق همه مقدمات، هر دو مقدمه درست ولی اعتبار نه. انتخاب نظریه هایی است که به نظریه های عامیانه ابهام مشهور شده اند. نمونه ای از آن نظریه زاردینی است که 2008، خود ایشون هم به همین میل میکنن. بعدن من ولی جمله نگاه کنم خودشون چجوری میخوان حل کنن، خود ایشون هم به همین نظریه های ابهام میل میکنن، ابهام عامیانه میل میکنن. و اصل گیرم را سر چی میگیرن؟ میگن که همه مقدمات صادقه، فقط استدلال نامعتبره. چرا؟ چون در استنتاج یه چیزی را که تو منطق کلاسیک رایجه و از اون استفاده کردن، تعدی اثباته. میگن تعدی اثباته یا ازش دست برمیداریم در نظر عامیانه. تعدی اثبات اینه که وقتی هی شما میگید که یک گندم بود خرمن نبود، یکی بهش اضافه کردیم قطعا بازم خرمن نیست، یکی دیگه اضافه کردیم خرمن نیست، خب پس میگیم بس مجاز هستیم، به خاطر روا دارید تا هر چی دلمون بخواد بریم جلوه یکی که اضافه کنیم. اینا این تعدی اثبات که مجموع سلسله را حکم واحد برای اون اول بیاریم، هر حکمی که اول داشتیم برای مجموع این سلسله هم داشته باشیم. حاصل جوابم اینه که کی گفته که وقتی تک تک یه چیزایی را ما میتونیم یه دونه گندم اضافه کنیم، وقتی مکرر شد تعدد پیدا کرد در حجم بسیار زیادی از اضافه کردن ها، باز همه حکم اول باقی باشه. شما از رواداری برای اضافه کردن یک دونه را زمیمه کردید به تکرر بسیار زیاده همین رواداری، بعد نتیجه را میگید همونه. معلوم نیست؟ یعنی در استنتاج شما یک تکرری داره صورت میگیره که شما از این صرف نظر کردید. بعد بحث میکنه آیا این سر میرسه نمیرسه. خود ایشون فعلا تو این رسالش اینا ترجیح میدن که تعدی اثبات، هر چیزی را ثابت کردید متعدی بکنید تا هر چی دلتون میخواد، تکرارها را صرف نظر بکنید، این رمز حله. اصل خود این که البته خیلی جاد به کتاب کوچیکی بود، اون تو مباحث وقتی صحبتش شد آوردم، کتاب خوبیه هر که مثلا حوصله داشته باشه یا به فراغت کتاب مطالعه کنه روش فکر کنه، اشتباهات استدلال های هندسی. این کتاب نام 60-70 صفحه کوچیکه، اما خب کتاب خوبیه. در طول تاریخ هندسه چه اشتباهاتی در استدلالاتش رخ داده و اینا رو خوب بازش کنه. این من اینا اینجا که بودم و در حل اینا یادم بود از دو تا از شکلایی که اونجا بود، حالا مراجعه کنم، دو تاش هم این بود، خیلی خودش فی حد نفس جالبه. به استدلال هندسی ثابت میکنن که یک مثلث قائم زاویه وترش با مجموع دو ضلعش اون دو ضلعش برابره. هیچ احدی چنین چیزی را قبول نمیکنه که چی باشه یه مثلث قائم زاویه مخصوصا با دو ضلع واحد، دو تا ضلع مساوی بذارید کنار هم یه وتر داره. کی حدس میزنه که این وتر با اون دوتا زل برابر باشه؟ اون دوتا زل یک و یک میشه دو، اما وتر چنده؟ رادیکال دو است که زیر یک و نیمه، زیر یک و نیمه این عدد گنگ. خب ما چطور میشه برابر باشه؟ با استدلال نیست میگه دوتا برابره. الان هم همینطور ذهنی بدین که بکشم هم میتونید خودتون تصورش کنید. یه مثلث قائم زاویه واضح در نظر بگیرید، با ضلع یک دوتا ضلع مساوی بر هم قائمه، وترش را رسم کنید. مثل مربع در نظر بگیرید، قطر مربع را رسم کنید، میشه یک مثلث قائم زاویه متساوی ضلعین با قطر وسط که قطر مربع. با این استدلال ثابت میکنه که این دو ضلع برابر است با اون وتر. استدلال خیلی راحت که به مانند فی مربوط میشه، میگه وسط وتر رو در نظر بگیرید، وسط وتر درست که قطر ما نقطه وسط، از این نقطه وسط یه عمود بزنید به اون دو تا ضلع، یعنی دو تا عمود، از این نقطه وسط یه عمود بزنید به ضلع این طرف، یکم به ضلع قاعده. تا این دو تا عمود رسم کردید یه خط شکل سه منبر درست میشه. منبرش چیه؟ از اون بالا خط شکسته یه که بله از رأس مثلث بیاید تا رأس مثلث، بیاید تا وسط اون خط اول زلش، بعد یه خط میاد تا اون نقط عموده ای که وسط وتر، از اون وسط دوباره یه عمود رفته و به اون خط درست؟ و از اون خط پایینم دوباره یکی تا رأس اون طرف رأس مثلث، یه منبر اینجوری خط شکسته پدید میاد. این خط شکسته اگه فکرش کنید با مجموع دو ضلع برابره، خیلی هم روشن. چرا؟ چون اون بخش اولش که خود ضلع مثلث بود، دومیش هم که اینجوری میمدید تا وسط که مساوی اون ضلع پایینه، عمود زدید دیگه، مستطیل است یا مربع. این ضلع هم برابره، خود اینه مساوات دارم، مستطیل حاضر هاش با هم دیگه برابر. اون ضلع پایینی هم با کدوم برابره؟ اون ضلعی که عمود میشد با اون عمود این طرفیش، که اینا همه با هم دیگه از باب دوتا مستطیل با هم دیگه میشن برابر. اگر شکلش رو رسم کنید میبینید. خب حالا از اینجا شروع میکنه به گام بعدی، میگه الان با این دوتا عمودی که شما زدید چند تا مثلث دست اومد؟ خود مثلث گنده که بود، یه مربع اومد تو شکمش، دوتا مثلث بالا. اون دوتا مثلث هایی را که دم رأس دوتا مثلث تشکیل شده مثلث، همین کار را دوباره اون را انجام میدیم. یعنی از بتر اون مثلث یه عمود میزنیم به ضلعش، یه عمود میزنیم به پایین. این مثلث هم همینطور یک خط متکثر جدید پدید میاد که اگر او چند تا زل داشت، اون چهار تا زل داشت، اون چهار تا بود، تو چهار تا، این یکی مثلا هشتا داره، دوازده تا پله ای وسیع تر. دوباره همین مثلث های جدیدی که پدید میاد دوباره همین کار باش انجام میدید، از بترش عمود میزنید به زل. نتیجه این چیه؟ نتیجه اینه که شما این خط منبر بزرگی را که قطعا مساوی با چی بود؟ با دوتا ضلع مثلث بود، بردیدش به یک خط پلکانی که میره تا بی نهایت، تا بی نهایت این پله نزدیک میشه به بتر، ریز 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 میشه، نزدیک میشه به بتر، تا اینکه در بی نهایت حدش خود بتر. یعنی پلکان، پلکان بی نهایت برابر میشه، مجموعش با دوتا زل برابره بینه های، و آخر کارم با خود بتر میشه با هم دیگه منطبق در حد. پس دو زل مثلث برابر شد چی؟ با بتر. یه استدلال خیلی ظریف قشنگ برای اثبات یه چیز خلاف بدیهی، که دوتا زل ای که قطعا میدونیم با بتر برابر نبود، با این رسم عمود و از پایه اول، پایه اول چی بود؟ مقدم پایه، اون خط مکسر قطعا برابر بود با دو زل، و همین بیانی که گفتم بکشیدم سری واضح خیلی. بعدن هم دائم هرچی مثلث های کوچیکی که پدید میاد را اگر از وسط وترش عمود بزنید و اینا، میبینید یه خط جدیدی پیش میاد که با اون خط منبری قبلی برابره. فرقی نداره، همه مساوی، همه مستطیل هست. میره تا آخر. این یکی دیگه هم شبیه همین تو همون کتاب هست که عدد پی مساوی با دوه، با دو هم نه سه و چارده صدوم. اونم همجور کاری میکنه با توسعه دادن از لا که میگه میره تا آخر به معنای دو. اونم استدلال بعدیشه. حالا مثلث آدم بفهمه به راحتی میتونه جواب اون عدد پی هم برابره دوه بده. خب رمز اشکال تو همجه چیه؟ این ماده اینه که یه چیزای ریز ریز وقتی خودش رو نگاه میکنی میتونی صرف نظر کنی، اما وقتی جمع شد نمیتونی صرف نظر کنی. ملاحظه میکنی؟ شما میگید که رفت فاصله بین این خط مکسر با چی؟ با وتر مثلث هیچی شد، صفر شد دیگه. فاصله شد صفر، این دو تا خط کنه و یکی هم هم دیگه چسبیدن، بی نهایت به اون نزدیک شده، میله به صفر کرده. خب پس این دو تا دیگه مساوی هم. ببینید فوری بگیم این دو تا با هم دیگه مساوی هم. چرا میگه مساوی هم؟ چون نگاه میکنیم به تک تک این پله های ریزی که دیگه کنه و چسبیده به بتر. تک تک نگاه میکنیم ببینیم هیچی نیست، صفره، بی نهایت صفر هم صفر. چسبیده به بتر. اما بی نهایت صفر صفره، نه بی نهایت به صفر میل کرده. اونی که به صفر میل کرده چون میل کرده میگه دیش صفر، اما اگه اینی که به صفر میل کرده بی نهایت از این آوردید که خیلی میشه. ولی ذات تو همین پلکانی وسیع وقتی شما همین میل صفر کرده ها را در حجم بسیار انبوهی به هم دیگه زمینه کردید، میشه ما به تفاوت همون دو زل با چه؟ با بتر. وقتی ریز ریزش کردید میگه حالا دیدی با این شد برابر. چرا؟ چون رسوندید به جایی که میخواد غزه نظر کنید. این قدر ما به تفاوت خورد خورد با کلا گذاری، ما به تفاوت دو زل را با بتر خورد خورد اون قدر ریز میکنید، میرید تا جایی که میگه ببین دیگه ما به تفاوت صفر شد. بابا تک تک این تو پله‌ای که درست کردی تو تک تک اینا صفر شد یا نزدیک به صفر شد، اما مجموع اینا که صفر نشد، مجموع اینا دقیقا برابر همون ما به تفاوت. این خودش مغالطه از چی؟ از این که شما متمرکز میشه روی یکی و از این که در نهایت آیا مجاز هستید که از این تک همه اینا رو جمع کنید یا حکم بگیرید. در معنی نفهم هم طوره، من برای حل این یادو میواد از اونا نولا خوزو. شما جلوترم یه چیزو عرض کردم، زمانش هم گفتم اینا، و اون چرا که ما اینجا با تو حل پارادوکس در نظر بگیریم اینه، یکی دونه که بر میداریم درسته، خرمن تغییر نکرد، یکی دونه که بر میداریم تغییر نکرد، یکی دیگه هم که بر میداریم تغییر نکرد. شما وقتی به تک تک برداشتن های دونه های گندم نگاه میکنید میگید خب مهم نیست که، خرمن تغییر نکرده که. اما اگه به مجموع برداشتن ها دو نگاه کنید، آخه این مجبور چرا شما حکم یکی رو برای یکی دیگه بار کرد؟ شما انبوه برداشتن ها را با حکم یکی که تفاوت ایجاد نمی کنه برابر قرار دادید. به اینجا این مغالطه استنتاجی،
یه معیدی اجازه برای شما بیارن.
بله بالا سر ما
بله، اگه اجازه بیارن گفت که هم محل ما اصفهان بودیم، نفر گفت خدای یه گوری پول برسون، یکی بقید دستش برنا بود، گفت خدای اگه گونی خالی هم میفرسی یه منوشو بفرست، یه مل گونی خالی بده، همونم ما راضی هست، گونی خالی باشه ولی یه ملیم باشه.
یعنی عرضش خودمون گونی منظورش بود؟
هر گونی پنجا تومن سر
پنجا تومن سر پنجا تومن سر یه مل گونی خالی هم که ما راضی هستی،
یه ملیون صفر صفر، ولی دیگه صفر به این من یعنی گونی خالی، یه ملیون بیاد ما میرم میفروشه. جواب خوش و خوب.
اعتراضش نه فقط این بند خدا اسمانی یز بود.
اینا دیگه واسه
ایش متخصص شده. حالا اسمانی انقدر به خودش نمیرسه. اصفهان ولی میل به یز داره.
بین یز و اصفهان.
حالا ایالا هر جایی بوده، اگه یزدی هم بود از محله که من بودم نبود. خب خب این پس این نکته ای که الان عرض کردم در این که ما واقع ولی زارمون اوائلی که این مباحثه شروع شده چیزی گفتم خودمش بحث کردیم ما دوباره تکرار میکنم سر برسه مدافعش نیستم اگر آقا بفرما سر نمیرسه من تابعم اما ببینید الان شما اگه همون را زمانی بیارید یعنی دارید تک تک و جدا جدا میبینید میگه یه دونه رو برداشتم مرحله بعد یه دونه رو برداشتم درست شد؟ حالا بیاید این برداشتنهایی را که تو زمان ذهن شما را قانع میکنه ببرید لازمانش کنید یه جا بردارید ببینید اجازه نمیدید یعنی اون مقدمه استقرایی را که در ریاضیات ما داریم به صورت چی برمیداریم؟ مرحله مرحله برمیداریم ترتب در ریاضی یا ترتب علمیه نه ترتب زمانی اما در این شبهه اگه همون ترتب را غیر زمانیش بکنیم میبینیم ذهن قانع نمیشه که بگیم یکی یکی برداریم ولو در یک آن یکی یکی برداشتیم اما در یک آن مثل دستگاه سنتی درست کنید که میاد جلو گیره ای داره یه دونه از خرمن برمیداره اگه این دستگاه سنتی بیاد جلو یه دونه از خرمن برداره شما چیه قانع هستید که خرمن هم خرمن ماند تا مقدمه استقرایی هم رو به قول ایشون تا کی ادامه میدیم به اندازه دلخواه درست شد؟ حالا اگر همین کار را یه دستگاه سنتی درست کنید بیان اون کاری را که تو یک لحظه انجام میداد با مثلا 5 میلیون گیر یک جا انجام بده فرقی نکرده در ریاضی چون شما میگفتید یک دونه برداریم باز میماند خب آوردیم خب اگه برداشتنه مثل شبیه که استقراری از چی میگن میگن اگر این عدد را یکی بهش اضافه کنید عدد بعدی پدید میاد این منظور زمان نیست شما اگه در آن واحدم به یک تو مقدم استقراری ریاضی هم در آن واحد به یک تعداد بی نهاد بهش اضافه کنید دفعتا بی نهاد عدد پدید یعنی لازم نیست دو اول پدید بیا بعد بشه سه زمانن لازم نیست شما میتونید همون کاری رو که مقدم استقرار انجام میده بعد از پدید آمدن دو انجام بده درست شد؟ بعد رتبی یا فوقش در یک لحظه زمانی که اصلا چشم ما نمیاد حالا من این باز این مثال باز واضح ترش بکنم میگن که چشم ما حوادثی را که در چند فاصله میاد میبینه یه چیزی ثانیه که اگر دو تا حادثه رخ بده در زیر این نمیم 1000 ثانیه چقدر یه چیزی میگن که اگه بین این باشه ما نمیبینیم یعنی الان این فیلم هایی که درست میکنن فرمش که فیلم اگه مثلا 10 فرمی 20 فرمی باشه شما براحتی میبینید اما اگه یه فیلمی درست بکنن که در 1 ثانیه مثلا 300 تا فرم دارد از جل چشم شما رد میشه خیلی از میتونن اون چیاش را خونه های این فیلم را چیزای قرار بدن که شما اصلا چشم رو نمیدونه نور تابیده بله؟ تأثیرش را میذاره کوچکتر بشه همون تأثیر را نمیذاره ولی تا یه حدی که باشه چرا تأثیر را میذاره ذهن ما با اون چیزی که دستگاه دماغی بشر خدا قرار دست نمیبینه دش بله تأثیرش را میذاره حالا نمیدونم راست یا دروغ میگن مثلا برای چیزهای تبلیغاتی یا حتی تبلیغات ضد دین تبلیغ فحشا این کار را میکنن میان چیزهایی میذارن بین اینا که بعد مدتی میبینه اینا تو ذهنشه بدون اینکه اصلا دیده باشه یعنی دیدنی بوده اونطوری با حیله دیگران خب حالا بیا اینجور دستگاه درست کنید که دونه های گندم را زیر یک مثلا میلیونی ثانیه به سرعت برمیداره یعنی دقیقا یه دونه گندم برداشت در یه لحظه علمی ها نه لحظه من ثانیه یه لحظه بعدش گندم بعدی رو برداشت اما اون قدر این دستگاه سر این دونه ها رو برمیداره که چه؟ که ما خیال بکنیم یک جا رو همه برداشت تو دید ما همه یک جا برداشته شده ما این سلام هستم محکمون ما این مقدم استقرار دیگه میپذیریم از او بگیم این دستگاه میاد این دونه ها را میخواه برداره یکی یکی خب لحظه بعدم باز خرمن است میگه نه چرا اجازه نمیده به خاطر اینکه الان این مجموع کردن اون واحد ها را داره میبینه، لذا اجازه نمیده به خودش. اما قبلش واحد ها را اومدیم تو خودش تمرکز میکنیم، میگیم یه دونه گندم بردار، تغییر کرد یا نه، قشنگ حواست جمع باشه، فضای فکری دارم فکرش میکنه نه خرمن باقیه، یکی بعدی را دوباره برمیداریم. بعد میریم تا اون جایی که همه اینا میخواد بیاد به آب از آب تکنه، اینجور نیست. وقتی جمع اینا صورت میگیره، لذا از همین چیزی که او روز عرض کردم این بود که اسم مقدمه استقرایی در زمان لازم نکرده باشه، فقط باید یه تعبیری بود اون وقتم تو مباحث آقایون فرمودید چی باشه؟ مبتنی بر خبر باشه، یه چیزی بود عبارتی بحث شد ما اول که باید مرحله استقرایی باید پیشین باشه، پیشین زمانی یا پیشین رتبی. حالا از کم در مانن و فی زمان هم میتونیم فرض بگیریم، اما زمان بسیار کوچیک که دیگه شهودنی مقدم استقرار هر کسی میفهمه اشتباه، که بگه که نه این دستگاه اومد در زیر 1,000,000 ثانیه تون تون گندم رو برداشت، شما هم دارید میبینید، میبینید که انه و یک جا خرمن تمام شد، ما بگن این یه دونه برداریم، یه دونه اینجوری، یه دونه اینجوری که مجموعش در قواعد را که با هم میبینه قبول نمی کنه. که پس معلوم میشه مقدمه استقرایی مشکل داره. حالا اونایی که گفتم مقدمه پایان درسته نمیدونم چی گفتم، که مثلا یه دونه گندم خرمن نیست، بعضی حالا آنکر بود که بود آنکر. اما اصل این که من جلوترم عرض کردم هر چه هست زیر سر مقدمه استقرایی، مقدمه استقرایی داره یک مسامحه، یه غلطی که انجام میده اینه که چیزی را که تعدد درش دخیله، که حجم کلان درش دخیله، میخواد اینا غزه نظر کنه با زوم کردن روی تک تک جزئیات نتیجه نهایی را بگیره. این همین مثلثی که عرض کردم دوتا زلش میگه برابره بتر، میاد اونقدر ریز میکنه این ما به تفاوت ها را روی یکیش که توجه میکنه این هیچی هست بابا، هیچی که شما بی نهایت هیچی ها داری، هیچی های ریز وقتی جمع شد خیلی میشه. این جام الان شما یکی دونه گندم برداشتن هیچیه، خرمن تکون نخورد، اما وقتی میخوای مجموعش رو برداری تکون بخوره. تعداد زیاده یک کار منافاتی نداره که وقتی روی یکی از اونا چه کار میکنید متمرکز میشید نتیجه رو بگید.
ظاهرن احساس که مثلا گونه خواهد دایره رو چیز کنن،
حالا گونه خالی که شو فهمیدن از یه جهت به ما
حالم
به ذهن میکنم، بله چون اون گونی از سنخ دیگری، بله ولی اینکه ما میگم سنخ خودشه، بله بله. یعنی کثیر الاضلاع محیطی، منتظم های محیطی و محاطی، محیط اینا را به دست میارن هر دوتا سلامه یا الله و همینطور که میفرمایید اون قدر عزلا را زیاد میکنن تا تفاوت محیط اون کثیر الاضلاع محیطی با کثیر الاضلاع محاطی به صفر میل بکنه،
میل
بکنه، یعنی دیگه کن نو دیگه رو نظام خودش هم تازه، چون هر عدد پی فرق میکنه. در 3 و 14 صدم اولین میله که به نظر اون از چی شروع کردن؟ از چند زلی ارشمیدس که حساب کرده، از همون مربع شروع کرده، از 4 زلی محیطی و محاطی برده تا 96 زلی. به نظر 96 زلی اینجوری که تو خاطرم حافظ من ارشمیدس رو 96 زلی محیطی و محاطی دیگه غزه نظر کرده از تفاوت و گفته که 3 و 14 سرم عدد پی. شما همین 96 زلی را اگر هی ادامه بدید عدد پی و به این ما به تفاوت نزدیکتر میرسید و عددهای پشت ممیز رو در عدد پی هی ادامه میدید میرید جلو که عددم گنگه.
میخوام توی اون مثلث میشه گفت فرق داره با دونه های خرمن، چون که تو اون مثلث هم که شما های فرمودین هرچی ریز میشه، ما باز اگه با دستگاه خیلی چیز دقت بکنیم، یعنی واقعا ذات مثلا عوض نمیشه که مثلا بگیم دون که میل به صرف میل به یکی شدن دو تا چیز کرد بگیم خزن نظر اونجا در واقع خزن نظر میکنیم ما و
در بی‌نهایت چطور؟ بله در بی‌نهایت بی‌نهایت
باشه ماهیت کار که عوض نمیشه
درسته؟
ولی توی یه دونه گندم واقعا اینطوری که مثلا یه دونه گندم برداریم ذات خرمن عوض نمیشه
چرا؟ خب من یعنی... اگه میگید ذات من اونی که بود چرا یکیش
کنم شد؟ اونی که شخص نمیسه؟ شخص اونی که بود بله ولی وقتی که همون دیگه همون اگه یه دونه شد گندم باشه رو برداریم بعد یکی دیگه بیاد بگیم آقای خرمنه یه خرمنه
نمیگه یعنی... بخواه ب... اون جامعه هر که بیاد دیگه نمیگه این چیزیه میگه دیگه در بینا صفر شد اون خط پلکانی وقتی در بینا هایت میره میچسبه به بطر
عرض من اینه که خرمنه گندم چند تا دونه هست مشخص نداره عرفیه هیئتیه
ولی علایه
چه 100,000 تا گندم باشه چه 100 چه 1,000,000 گندم باشه چه 100,000,000 اینا رو هم
بله ولی وقتی شما این همین پلکان رو وقتی شما یه دونه برمی دارید اندازه یه دونه کم شد یه دونه رو که نگاش میکنید فقط به یه دونه میگه ما فرقی نکرد که
نه خب
اما حالا همین 100 دونه همین یه دونه رو بیا دفعتا بردارید
نه خب شما ببینید مثلا خر من میگم حالا فرقش با اون اشعار که مثلث نه مثلث در واقع میگم مثلا هرچی هم باز ریز بکنیم دستگاهی داشته باشیم که بتونه محاسبه کنه مثلا یه میکرون باشه اون یه میکرون باز
خب دستگاه
آخرش
تر... حالا ما خرمن رو میریزیم رو ترازوی های کامپیوتری یه دونه گندم برداشتی نیشون میده نمیده
خرمن به چقدر گندم میگم
به هرچی میخوام بگم
عدد خاصی نمیده
نه میخوام تفاوتا بگیم شما همون خرمن روی یک باسکول الکترونی باشه
یه دونه گندم از شخص این خرمن بله تحصیل
تمام شد
از شخص این خرمن
خب پس شما میخواد هی بردارید
ما از شخص خرمن صحبت میکنیم
دیگه از این خرمن میخواد تک تک بردارید
از شخص خرمن خب بردارید
وقتی یه دونه را برداشتید میبینید روی کل تاثیر گذاشت مجاز هستید که انبوهش را بگید با این یکی یکیه مجاز نیستید یعنی شما دارید میگید چون من یکی برداشتم هنوز خرمنه پس اگر میلیارد هم برداره هنوز خرمنه این پس از کجا؟ یعنی در تعداد کثیر و تکرار یک حکم آثاری برش بار میشه که در اون واحد نیست و حالا که شما میخواید همه آثاری رو که بر واحد بود برای کل بار کنید
نه من فکر کردم شما کلی در مورد کل یه خرمن صحبت میکنیم من گفتم خب خرمن که ما هم بادریم که
نه نه اصلا استدلال اتفاقا این از چیزایی بود که قبلا صحبت شد که پارادوکس خرمن فقط در چی میاد؟ در قسمت فرد یعنی اون متغیر چی بود؟ فردی یا ثابت فردی در اون پیاده میشه در کلی خرمن که ما تعداد گندم نداریم که اون یه جور دیگه یه حسابش خلاصه ایشون تمام شد و نظری آمیانه کلش اینه که همه که ایشون گفتن بله میگه که تو صورت فکر کلای سر ما رفته میگه بینید ناسحیحه چرا؟ چون نامعتبره نامعتبر ناسحیحه یعنی نتیجه که کاسه نامعتبره یعنی ریخت استدلال درست میده شما آمدید تو استنتاج تعداد زیادی را حکمش با یکی با هم دیگه مخلوط کردید مقدمه میخواد صادق میخواد کاسه شما نبایست در استدلال تعداد زیاد کار را حکمی که برای یک واحد باره با تعداد کسی نه ما نمیتونیم ضمانت بدیم که اگر یک حکمی متفرع است برای یک تک همین حکم متفرع باشه بر انبوه بسیار زیاد این تک ها این حاصل حرف نظری آمیان است که حالا ایشون توصیه خلاصه نیتیو تئوری نیتیو ما گفتم بومی چطور گفتن این پس تیش هم خودم اضافه کردم نیف تئوری یعنی آمیانه بله
خام
نیف من خامه
خام
اصلا من که خوندم یه تیم زین خودم میگن که چش وقتی نگاه میکنه و اول آخر کلمه نگاه میکنه این اجاش بود خیلی
ساده نقطه
بله
نقطه رو آیی بذاشتن
گذاشته من که چشمان نمیدونم
آلمانی شده آلمانی.
شاید من تی دیدم اینا میدونم من نیتیو خوندم و رد شدم رفتم شما میگیدینم راست می اما حروف انگلیسی نداره حروف آلمانی و فرانسه هم اینا دارن
نه
تو آلمانی که اینا هست، اینایی که دو تا نقطه میزنن روش.
من یه ساده خواه
بله آمیانه همون دیگه، یعنی به صورت چی؟ خیلی خوب. میفرمان به سبب رعایت طول مقاله از تفصیل بیشتر دستبندی ها صرف نظر میشود و بحث دستبندی های نظری ابهام را در اینجا پایان میبریم. برای تفصیل تو ما فرمودن بیشتر به رساله دکترای این جانب در دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان ابهام تحلیل منطقی پارادوکس خرمن مراجعه شود. احتمالا این رساله در مخزن پایان نامه های دانشگاه مذکور از آبان ماه در دسترس قرار گیرد. آبان ماه اون سال علایل ما که الحمدلله به اون دادن رو داشتیم. جمع بندی: در این مقاله به دنبال معرفی مسئله ابهام در فلسفه زبان بودیم. سعی کردیم ابهام و پارادوکس خرمن را هم با ابزارهای شهودی و هم با صورتبندی های منطقی معرفی کنیم. نیز تلاش کردیم گستردگی ابهام در زبان طبیعی و همچنین گستردگی ارتباط ابهام با مسائل دیگر فلسفی را نمایان کنیم. گفتیم که نظریه ای درباره ابهام چه باید بکند و در نهایت نظریه های موجود درباره ابهام را در دستبندی های مختلفی معرفی کردیم. باشد که این مورد علاقه که ما که سم خودمون ازش ممنون هستیم که علی حال استفاده کردیم. عرض کنم که حالا صحبت شد که بعدشم چی باشه. شوارق رو من پیشنهاد دادم، مانی نداشت. بله کسی نظر دیگری نداشتی؟ نه ما که صلاحی نیست و اثر مشورت طلبی بیار. بله باشه از فردا اون بله شب ببینید شوارق من اون چاپ های قدیم را هر کس داره
آنچه این نرم افزار داره.
بله تو نرم افزار هم همون صفحش بود که درک شده.
موضوع بحثش هم
یه چیزی رو آجا بحث به صلاح
در صفحه
یه بار اشاره کرده بودید که المسئلت العاشره فی تحقیق ماهیت الجسم.
بله بله
انه جوهر متصلان فی نفسه قابل
صفحه چند بوده؟
توی نرم افزار صفحه 267 زارن. اونجا چه سر؟
بله جلد دوم.
جلد دوم بله.
بله 200 همینه. همین چاپ ما اطمینان نرم افزار پس همینه. ببینید اون چاپ های جدیدی که آمده تو بازار تو نرم افزار ما نبود. بله؟
چاپ پنجمی است اون تو نرم افزار دروس
حوزوی
است.
ها اونجا آمده ها دروس حوزوی آمده. اون تو نرم افزار کلام همین دو جلدی ما آمده. حالا هر کدوم ما دارید پنج جلدی که چاپ جدیده و اون چاپی که ما داریم الان المسئله العاشره جلد دوم صفحه 267 همین چاپی که قبلا چاپ شده بوده.
چه صفحه‌ای؟
267.
نه تا چه صفحه‌ای؟
پایان بحث تا همون مسئله بعدیشه که المسئله الهادیه عشر. بله صفحه 286 که دیگه هم بالای صفحه تمام میشه. مسئله دهم تا مسئله یازدهم میشه چقدر؟ 267 تا 86 19 صفحه. حدود 19 صفحه.
موضوع بحثش چیه اینجا؟
مسئله جزء لا یتجزا و اینکه چقدر این بحث سنگین و پیچیده است و حالی داره که قابلیت فکر داره و فوایدی در خیلی از علوم جای دیگه. الحمدلله.
بله. گفتم
مثلا درس اونم پنج جلد دیگه نیاوردن. اونجا آمده خوبه. جزاکم الله خیر.
تحقیقم شده.
خیلی بله تحقیقم شده باشه که دیگه خیلی بهتر.
پنج جلدی.
بله.